بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 252، سطر 13. و اما العلوم المختلفه التي ليس بعضها تحت بعض فلا يمكن ان تشترك في المبدا الخاص. البته بعد از اینکه دو مبدا رو ملاحظه کردیم و بینشون مطابقت غیر صرفه دیدیم و حکمشون رو بیان کردیم، حالا میپردازیم به بیان مبادی که اختلاف دارند. منتها نمیگیم مبادی مختلفه، اول علومی که این مبادی میخوان توشون به کار گرفته بشن اون علوم رو مطرح میکنیم، میگیم اما علوم مختلفه اینها مبادیشون نمیتونه مساوی باشه. قبلا میگفتیم مبادی که موافقت غیر صرفه دارن علومشون این چنینه که موافقت علومشون هم موافقت غیر صرفه داره. حالا میگیم اما علوم مختلفه مبادیشون باید مختلف باشه، مبادی مشترک ندارند. من اون چرا که قبل از اینکه وارد این بحث بشم، اون چرا که دیروز گفتم به یه بیان کوتاهی میخوام تکرار کنم که تکرار سوم میشه، یعنی اول گفتم دو مرتبه به یه بیانی اجمالی تر تکرار کردم، ولی میخوام برای بار سوم بگم. اگر نوشته بشه مطلب، یعنی مثالا نوشته بشه، خیلی راحت‌تر فهمیده میشه. اگرم حافظه قوی باشه که میتونید تو خود حافظه نگه دارید و ملاحظه کنید. دو تا قضیه رو من عرض میکنم که اینا همه حرفای دیروزه، من چیز اضافه نمیخوام بکنم، فقط میخوام نحوه بیان عوض کنم، شاید انشالله واضح‌تر بشه. البته با توجه به آنچه دیروز گفته شده بود بحث امروزمون خیلی روان میشه، راحت فهمیده میشه. دو تا قضیه رو ملاحظه کنید. یکی کل انسانن حیوان، یکی کل انسانن جسم. این دو قضیه رو ما میخوام الان با هم بسنجیم. اگر یه قیاسی میخواستیم تشکیل بدیم، در اون قیاس حیوان رو حد وسط قرار میدادیم. الان تو این دو قضیه حیوان حد وسط نیست، چون تو یه قضیه ذکر شده، تو قضیه دیگه ذکر نشده. در یه قضیه داریم کل انسان حیوان، خب تو این قضیه حد وسط ذکر شده، تو قضیه بعدی کل انسان جسم حد وسط ذکر نشده، یعنی حیوان ذکر نشده. ولی حیوان حد وسطی بوده که ما به کارش میگرفتیم، این رو هم برای انسان قرار میدادیم هم برای جسم قرار میدادیم. اینطور میگفتیم کل حیوانه، کل انسانه حیوان و کل حیوانه جسم. بعد نتیجه میگرفتیم فکل انسانه جسم. پس حد وسط ما حیوان بوده، منتها تو این دوتا قضیه تو هر دوش نیاوردیمش، فقط تو اولی ها بود کل انسان حیوان گفتیم. انسان تحت حیوان داخلی، نه تحت حد وسط داخلی، همونطور که پیداست کل انسان حیوان یعنی انسان تحت حیوان داخل. بعد همین حیوان حد وسط جسم هم هست، ولی ما تو این قضیه نیاوردیمش، ولی حد وسط جسم هم هست. اینجا این چنین میگیم دو قضیه داریم که تو یک قضیه احد المبدعین آمده که انسانه، تو قضیه دیگه مبدا آخر آمده که جسم، بعد احد المبدعین یعنی انسان تحت حد وسطی داخل است که این حد وسط مال اون مبدع دیگر است، مال اون مبدع دیگر نیست هست، یعنی داخل در حیوان نیست که این حیوان حد وسط جسم است. پس صدق کرد در این دو قضیه که احد المبدعین تحت وسطی داخل است که این وسط حد وسط برای مبدع دیگر هست، همونطور که حد وسط برای مبدعه برای اون یکی هم هست. بعد این دوتا قضیه رو دو مرتبه نگاه میکنیم، کل انسان حیوان و کل انسان جسم، میبینیم موضوعشون یکیه. یا به تعبیر ابن سینا این دوتا قضیه، این دوتا قضیه در جنس اشتراک دارن، در جنس یعنی در موضوع اشتراک دارن، یعنی هر دوشون موضوعشون انسانه. پس تو این دوتا قضیه دوتا شرط رو یافتیم. شرط اول این بود که دیدیم یک مبدأ داخل شد در حد وسطی که ثابت است برای مبدأ دیگر. این شرط رو دیدیم، تو این دو قضیه داریم. شرط دیگر رو ملاحظه کردیم که دیدیم موضوع ها یکی هست، یعنی این دو قضیه در موضوعشون یا به تعبیر ابن سینا در جنسشون مشترکند، هم موضوع اون انسانه هم موضوع این انسانه. در چنین جایی حکم میکنیم به این که این دو قضیه یکیشون مبدأه یکی دیگه شون نتیجه است، هر دو مال یه علمند دیگه، در دو علم نیستن. اگه دو مبدأ بودن اون وقت بحث میکردیم که این یکی رو تو کدام علم به کار ببریم، اون یکی رو در کدام، ولی یکی مبدأ یکی نتیجه همون مبدأه، هر دو مربوط به یه علم. دو تا قضیه این تموم شد، دو تا قضیه دیگه رو ملاحظه میکنیم، یکی کل و سطحن منقسم و یکی هم کل و مقدارن منقسم. احد المبدأ این سطحه، مبدأ آخر مقداره، حد وسط منقسمه. احد المبدأ این که سطح باشد داخل است در حد وسطی که برای مبدأ دیگر است، یعنی داخل است در منقسم که حد وسط اون مقداره، البته حد وسط خود این سطح هم هست. پس احد المبدأ این داخل است در حد وسطی که اون حد وسط ثابت است برای مبدأ دیگر. اما به این دو قضیه که نگاه میکنیم میبینیم شرکت در جنس یعنی شرکت در موضوع ندارند، یکی موضوعش سطحه یکی موضوعش مقداره. این دو تا قضیه شرکت در موضوع ندارند، یعنی موضوعشون یکی نیست. اون دو تا قضیه قبلی موضوعشون یکی بود، انسان بود، این یکی موضوعش یکی، این دو تا قضیه موضوعشون یکی نیست، موضوعشون اختلاف داره، ولی اشتراک در جنس موضوع دارند، یعنی سطح مندرج تحت کمه، مقدار هم مندرج تحت کمه، میتونید به جای سطح کما بذارید، میتونید به جای مقدار هم کما بذارید، اشتراک در جنس موضوع پیدا میشه، اما اشتراک در خود موضوع نیست. خود موضوع سطح و مقدار اشتراک ندارن، عام و خاص دارن، عموم خصوص دارن. در چنین جایی حکم میکنیم که این دوتا قضیه دوتا مبدع، نه یکی مبدع باشه یکی نتیجه. در این دو قضیه دقت کردید، یکی از دو مبدع داخل در تحت وسط موجود للمبدع الاخر هست، ولی این دو قضیه در موضوع مشترک نیستن، در جنس موضوع مشترکن. حکم میکنیم که دوتا مبدع هست، دوتا مبدع هست، یکی در علمی به کار میره یکی دیگه در علم دیگه. کل و سطح منقسم رو مقدمه قرار میدیم برای دلیلی تو علم هندسه مسطحه، کل و مقدار منقسم رو مقدمه قرار میدیم برای یه دلیلی دیگه تو مطلق هندسه. خب دو تا مورد پیدا کردیم که در هر دو مورد احد المبدعین داخل بود در وسطی که ثابت است للآخر. این دو مورد، یه موردش این بود که دو قضیه اشتراک در موضوع داشتن، یه اشتراک در جنس داشتن به قول ابن سینا، یه مورد دیگه این بود که اشتراک در موضوع نداشتن، اشتراک در جنس موضوع داشتن، اشتراک در جنس جنس داشتن. این همون حرفه بود که دیروز گفته بودم، منطقه به نحوه دیگه وارد شده، شاید هم خیلی تفاوت نشد به حرفه دیروز، ولی نحوه ورودش فرق کرد، یه خورده به نظر نیست که واضح تر شده انشالله. خود دیگه عبارت لازم نیست بخونم، به خاطر اینکه مطلب دیروز هم گفته شد هم عبارتش خونده شد. حالا وارد بحث امروز میشیم. در بحث امروز دو علم مختلف رو ملاحظه میکنیم. یا علوم مختلف رو ملاحظه میکنیم. زمیرا رو همه رو مؤنث میاریم. بخاطر اینکه به علوم مختلف برمیگردیم. اگر هم تثنیه بیاریم به علمین برگردونیم اشکالی نداره. ولی همونطور که حالا در وقت خوندن متن اشاره میکنم زمیرا همش مؤنثند. تثنیه نیومدن. پس بحثمون در علوم مختلف است که من گاهی از اوقات علمین مختلفین مطرح میکنم، چون حداقل علوم در علوم مختلف حداقل دو تان دیگه، دو تاشون با هم اختلاف داشته باشن صد میکنیم که علوم مختلفه. نه اصلا دو تا علم مختلف باشن. خب دو تا علم مختلف اختلافش به چیه؟ بعضی میگن به موضوع، بعضی میگن به غرض، بعضی شاید به محمول بگن. اینا دیگه اختلافاتیه که در جای دارن. ولی خیر ثابت میشه که دو علم مختلفن. حالا از هر طریقی ثابت شد، از طریق اختلاف موضوعشون یا از طریق اختلاف غرض. مبادی که در این دو علم به کار میرند یا در این علوم به کار میرند، نباید با هم توافق داشته باشند. همونطور که علوم با هم توافق نداشتند. توافق چجوریه که اینا باید نداشته باشند؟ دو تا مبدا رو ملاحظه کنید. کی توافق دارند؟ الان ما میگیم باید توافق نداشته باشن. که توافق دارن؟ اگر حد وسط مشترک داشتن توافق دارند. اگر حد وسطشون مشترک باشه توافق دارند. حالا که ما میگیم این دو مبدا نباید توافق داشته باشن، این حد مشترک، حد وسط مشترک نباید داشته باشن. حد وسط رو ما از کجا به دست میاریم؟ تو علم مثلا فرض کنید طبیعی، حد وسط ما باید مناسب علم طبیعی باشه. تو علم ریاضی حد وسط باید مناسب علم ریاضی باشه. تو علم الهی باید مناسب حد علم الهی باشه. تو طب باید مناسب طب باشه. توی مثلا فرض کنید که نجوم باید مناسب نجوم باشه و هر چیزا. در هر علمی حد وسط به کار رفته، در حد وسط به کار رفته در اون علم، در براهین اون علم باید مناسب اون علم باشه. چرا اینو میگیم؟ چون ما در هر قیاسی و در هر استدلالی از معلوم به مجهول میرسیم. مجهول ما اون رابطه اصغر و اکبره. رابطه اصغر با حد وسط معینه، معلومه، مجهول نیست. رابطه اکبر هم با حد وسط معلومه، مجهول نیست. ما از این معلوم ها، یعنی در واقع از حد وسطی که معلومه با اونایی که مجهوله میرسیم. نمیخوام بگم از حد وسط میرسیم، از ارتباط حد وسط با اصغر و از ارتباط حد وسط با اکبر که این دوتا ارتباط ها معلومن، ما به مجهول که ارتباط اصغر و اکبر میرسیم. ولی من میخوام اینو خلاصه کنم، میگم از حد وسط معلوم به اصغر و اکبر مجهول میرسیم. خلاصش کردم. پس حد وسط معلومه. حالا من در این علم میخوام از معلوم به مجهول برسم، معلوم اون علم رو باید وسیله قرار بدم برای رسیدن به مجهول اون علم. پس حد وسط هر علمی، حد وسط هر برهانی مناسب اون علمی است که این برهان توش به کار رفته. روشن شد مطلب؟ که مهم اون حد وسطه. در هر علمی حد وسط مهمه. اگر علوم مختلفن، حد وسط براهیم باید مختلف باشه. یعنی از این علم، دقت کنید که این تعبیری که عرض میکنم، از این علم حد وسطی به دست نیاریم که مشترک بین المبدعین باشه. یعنی مبدعی رو من در این علم به کار میبرم، مبدع برهان، مبدع برهان رو مبدع دیگری برای برهان تو اون علم به کار میبرم، از این علم یه حد وسط مشترکی تو این مبدع اون مبدع نباشه. اگه حد وسط مشترک باشه، معلوم میشه دو علم مشترکند و ما بحثمون در دو علم مختلفه، نه دو علم مشترک، دو علم مختلف. پس حد وسط رو باید مختلف بشن. حالا روشن شد موافقت دو مبدع به موافقت در حد وسط است. پس مخالفت دو مبدع به این است که در حد وسط مشترک نباشند. این کلیه بحثه. اما حد وسط مشترک چهار حالت داره. این چهار حالت رو دقیق ملاحظه کنید. من مثال نمیزنم، مثالاشو فکر نکردم، فقط مطلب رو طوری بیان میکنم که انشالله احتیاج به مثال نباشه. دوتا مبدع داریم، ملاحظه کنید، دوتا مبدع داریم. یکی رو در علم مثلا طبیعی به کار بردیم، یکی رو در علم ریاضی. حد وسط مشترک نباید داشته باشیم، یعنی در هر دو مبدا نباید حد وسط بیاد، حد وسط باید مختلف بشه. حد وسط اون مبدایی که تو علم طبیعی به کار میره باید از علم طبیعی باشه، حد وسط اون برهان و مبدایی که توی علم ریاضی باید از علم ریاضی باشه. حد وسط مشترک نمیتونیم داشته باشیم. حد وسط مشترک اگر داشته باشیم چهار حالت داره که هر چهار حالت شما میخوام نفی کنیم، چون حد وسط مشترک نباید داشته باشیم. چون حد وسط مشترک چهار حالت داره، ما هر چهار حالت رو باید نفی کنیم. حالا حالت اول، حد مشترک رو، حد وسط رو مشترک بگیرید. حد وسط مشترک رو تو این دو مبدأ بیارید، بین اصغر و اکبر این دو مبدأ قرار بدید. یعنی دو تا قضیه بیارید، یکی رو صغرا بگیرید، یکی کبرا. نه این تیکه رو اشتباه گفتم، تیکه اخیر رو اشتباه گفتم. ببینید دو تا حد وسط داریم تو دو تا علم، یا دو تا مبدأ داریم تو دو تا علم. حد وسط هم نگید، بگید دو تا مبدأ. دو تا مبدأ داریم تو دو تا علم. میخوام حد وسط رو مشترک کنیم، همونی که قرار نشه ها، همونی که قرار انجام نشه، میخوام اونجوری کنیم. حد وسط مشترک بکنیم چهار حالت داره. یکی این که تو این مبدعی که تو علم طبیعی به کار رفته، حد وسط رو بین اصغر و اکبر بذارن. تو اون مبدعی هم که علم ریاضی به کار رفته، حد وسط رو بین اصغر و اکبر بذارن. یعنی در علم طبیعی شکل اول بسازم، در علم ریاضی هم شکل اول بسازن، در هر دو برهانی که تشکیل میدن شکل اول بشه. توجه کنید الان دارم جایی رو توضیح میدم که دو تا مبدأ داریم، یکی رو تو این علم به کار بردیم، یکی رو تو اون علم، و در این حال میخواهیم حد وسط مشترک برشون درست کنیم. یعنی این مبدأ رو که در علم طبیعی به کار بردیم زمین میکنیم به یه مبدأ مناسب تا یه برهان درست بشه. مبدأ دیگر رو تو علم ریاضی به کار بردیم، اونم زمین میکنیم به یک مبدأ مناسب دیگه که یه برهان دیگه اونجا درست بشه. دو تا برهان درست میشه. تو برهانی که تو علم طبیعی به کار بردیم یه حد وسط میاریم، تو برهانی که در علم ریاضی به کار بردیم همون حد وسط رو میاریم، همونو میاریم، فرق نمی کنه، هر دو حد وسط رو مشترک شد. دارم اونجایی توضیح میدم که حد وسط مشترک باشه. و در هر دو علم هم این حد وسط مشترک رو بین اصغر و اکبر قرار میدیم. اصغر و اکبر ها فرق میکنن، اصغر و اکبر علم طبیعی طبیعیه، اصغر و اکبر علم ریاضی ریاضیه، منتها حد وسط ها یکیه. حد وسط ها یکیه. حد وسط تو علم طبیعی رو بین اصغر و اکبر قرار میدم تا شکل اول درست بشه، چون حد وسط تو شکل اول بین اصغر و اکبره، محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا. یعنی یک طرفشو اصغر بسته، طرف دیگرشو اکبر بسته، حد وسط مکرر بین این دوتا قرار گرفته. در شکل اول اینطوره، حد وسط بینه. در اون علم ریاضی همین کارو میکنم، حد وسط بین اصغر و اکبر میذارم. اینجا صدق میکند دو برهانی که در حد وسط مشترکن و حد وسط هم در هر دو برهان بین است، یعنی وسط اصغر و اکبر. این یه حالت برای اشتراک دو برهان در حد وسط. دو برهان در حد وسط شریک باشن به این صورت که حد وسط در هر دو علاوه بر این که یک چیزه بین اصغر و اکبر هم قرار بگیره. خود حد وسط ها یکی هست، در هر دو برهان هم بین اصغر و اکبر قرار میگیره، یعنی در هر دو برهان شکل اول میشه. این فرض اول، این قسم اول. قسم دوم همین حرفایی است که زدیم، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی دو تا مبدأ داریم، یه مبدأ رو تو علم طبیعی به کار میبریم با مبدأ مناسب خودش جفتش میکنیم، برهانی درست میشه. یه مبدأ دیگه تو علم ریاضی به کار میبریم، باز با مبدأ مناسب خودش جفت میکنیم، اونجا یه برهان دیگه درست میشه. حد وسط های این دوتا مشترکن، یعنی حد وسط این برهان و حد وسط اون برهان مشترک، ولی اصغر و اکبر فرق میکنه. این دفعه حد وسط رو در هر دو علم فوق قرار میدیم. حد وسط ها مشترکن ولی فوق قرار میدیم، یعنی فوق اصغر و اکبر، نه بین اصغر و اکبر. فرض قبلی این بود که حد وسط مشترک رو بین اصغر و اکبر قرار میدادیم تا شکل اول درست بشه. حالا فوق اصغر و اکبر قرار میدیم. فوق یعنی چی؟ یعنی محمول. فوق یعنی محمول، چون شما محمول حمل میکنید بر موضوع. محمول حمل میشه، حمل میشه یعنی میاد روی موضوع، پس میشه فوق. شما در هر دو علم حد وسط رو فوق قرار میدید، یعنی در هر دو علم حد وسط هم فوق اصغر است هم فوق اکبر است. یعنی شکل شکل ثانی است. اینطور میشه دیگه، در شکل ثانی در هر دو مقدمه حد وسطتون فوقه، یعنی حد وسطتون محموله. در صغرا حد وسط محمول بر اصغره، در کبرا حد وسط محمول بر اکبره. حالا اگه بخواد دو تا حد وسط مشترک داشته باشید، هم در این برهان هم در اون برهان، یعنی حد وسط مشترک رو تو اون برهانتون فوق قرار بدیم، تو این برهانتون فوق قرار بدیم. اینم یه فرض دیگه. فرض سوم، همین حرفاییست که گفتیم تو دوتا فرض قبلی. دوتا مقدمه داریم، یکی رو تو علم طبیعی میریم، یکی تو علم ریاضی، همون حرفاشو گفتیم. من تا اینجا حد وسط مشترک رو تحت قرار میدیم. تحت قرار میدیم یعنی چی؟ یعنی موضوع قرار میدیم، یعنی موضوع قرار میدیم، چون موضوع تحت محموله. در این برهان حد وسط ها رو تحت اصغر و اکبر قرار میدیم، در اون برهان هم حد وسط ها رو تحت اصغر و اکبر قرار میدیم، یعنی موضوع قرار میدیم. شکل شکل سالس میشه، چون در شکل سالس است که حد وسط هم موضوع است در صغرا، هم موضوع است در کبرا. حالا ما تو هر دو علم حد وسط همون رو موضوع قرار میدیم، هم حد وسط رو تو علم طبیعی موضوع قرار میدیم تا شکل سالس درست بشه، هم حد وسط رو توی علم ریاضی موضوع قرار میدیم تا شکل سالس درست بشه. حد وسط مشترک شد، شکلمونم در هر دو علم شکل سالس شد. این سه حالت، سه قسم. قسم چهارم توجه کنید، قسم چهارم اینه که حد وسط رو خارج میکنیم از بین اصغر و اکبر. دقت کنید چی عرض میکنه. شما اگر در توضیح من توجه کنید، به عبارتم نظر کنید، میبینید که من دارم به ترتیب حرفای ابن سینا رو توضیح میدم. در فرض چهارم شما حد وسط مشترک رو، باز همین فرضایی که گفتیم هست، دو تا مقدمه داریم، یکی تو این علم به کار میبریم، یکی تو اون علم، اصغر و اکبرشون فرق میکنه ولی حد وسطشون مشترک. این همه حرفا همون حرفای قبلی است، منتها اینطوری میگیم تو یک علم، تو هر دو علم، تو هر دو علم، یک علم اشتباه گفتم، تو هر دو علم حد وسط رو از بین اصغر و اکبر خارج میکنیم، چه شکلی که اول نشه، چون حد وسط در شکل اول بین اصغر و اکبره. ما در هر دو علم حد وسط رو از بین اکبر و اصغر خارج میکنیم، پس شکل اول نمیشه. در شکل دوم و سوم در هر دو حد وسط خارجه، یعنی بین اصغر و اکبر نیست. در شکل دوم محموله، در شکل سوم موضوعه، و در هر دو از بین اصغر و اکبر خارجه. ما همین کارو میکنیم، حد وسط رو خارج میکنیم در هر دو علم، حد وسط رو خارج میکنیم از بین اصغر و اکبر بودن. منتها در یکی تحت قرارش میدیم که بشه شکل ثالث، در یکی فوق قرارش میدیم که بشه شکل ثانی. یعنی این دوتا مبدأ رو تو دو علم به کار میبریم، منتها در یه علم برهانمون شکل ثانی میشه، در یه علم برهانمون شکل ثالث میشه. در این حالت هم صدق میکنه که حد وسط مشترک داریم. این چهار قسم بود برای حد وسط مشترک. بله؟ نه، اینجا اختلاف ندارن، اختلاف خود حد وسط ها اختلاف ندارن، جایگاهشون اختلاف پیدا میکنه. حد وسط ها یکی هن، ولی یکی جا در یه علم حد وسط ها جایگاهشون تحته، در یه علم جایگاهشون فوقه. جایگاه ها فرق میکنه، ولی حد وسط ها در هر چهار قسمی که گفتم مشترکن. در این قسم چهارم هم مشترکه، منتها جاش فرق میکنه. در قسم اول تو هر دو علم بین اصغر و اکبر بود حد وسط مشترک، در قسم دوم تو هر دو علم فوق بود، در قسم سوم تو هر دو علم تحت بود، در قسم چهارم تو هر دو علم خارجه، ولی فوق یا تحت نیست، بلکه تو یه علم فوقه، تو یه علم تحته. اینا فرضهاییست که ابن سینا برای حد وسط مشترک میکنه. الان میخواد بیان کنه که اینطور نباشد، اینطور نباشد، یعنی هیچ کدوم از چهار قسم نباشد. اگر علوم مختلفند حد وسط هم باید مختلف باشه، اگر علوم مختلفند حد وسط هم باید مختلف باشه، یعنی این چهار قسم حاصل نشه. حد مشترکی، حد وسط مشترکی که بین الاصغر و الاکبر باشه نداشته باشید، حد وسط مشترکی که فوق اصغر و اکبر باشه نداشته باشید، حد وسط مشترکی که تحت اصغر و اکبر باشه نداشته باشید، حد وسط مشترکی که خارج باشد، در یه علم تحت باشد، در یه علم فوق باشه نداشته باشید. یعنی اصلا حد مشترک، حد وسط مشترک نداشته باشید. تا اینجا مطلب روشنه. فقط سوالی که پیش میاد اینه که اون قسم چهارم که اختلاف برهان در این علم و اون علم، این منحصر به این قسم چهارم نیست. شما میتونید بگید در یه علم برهان شکل اول داشته باشید، در یه علم برهان شکل دوم داشته باشید. ابن سینا فقط اونجا که در یه علم برهان شکل دوم دارید، در یه علم برهان شکل سوم دارید، اینو مطرح کرد. اما در یه علم برهان شکل اول داشته باشیم، در یه علم برهان شکل دوم، در یه علم اول داشته باشیم، در یه علم شکل سوم داشته باشیم، اینو نگفت. این دو تا رو نگفت. ظاهرا لازم نبود بگه، از همون حکم چهارم حکم این دو تا روشنه. پس اشتراک دو برهان در حد وسط 6 جور میشه. یکی این که هر دو برهان شکل اول باشه، یکی این که هر دو برهان شکل ثانی باشه، یکی این که هر دو برهان شکل ثالث باشه. این سه قسم دیگه مختلف باشن. یکی شکل اول باشه، یکی شکل ثانی، این یکی شکل اول باشه، یکی شکل ثالث، این دوتا، یکی شکل دوم باشه، یکی شکل ثالث، این سه تا. من تا از این سه قسم اختلافی فقط ابن سینا یکیشو گفت، چون دیگه احتیاج نبود تو دیگه رو بگه. وقتی گفت من یکی معلوم شد، گفت روز دیگه معلوم. خلاصه مطلب این شد که در علوم مختلف اگر برهانی به کار بردید، مبادی این برهان نباید اشتراک در حد وسط داشته باشند. به تمام انها اشتراک در حد وسط که 6 نفع شد، به هیچ کدوم از این انها نباید اشتراک داشته باشند. این خلاصه عبارت ایشونه که انصافا عبارت سنگینیه، ولی با این توضیح که عرض کردم انشاءالله روشن شده باشه. حالا عبارت توجه کنید بخونم. صفحه 252 سطر 13 هم. و اما العلوم المختلفه، علوم مختلفه رو بیان میکنه. التي ليس بعضها تحت وزن، علومی که بعضها تحت وزن، اینا مختلفه متفقن مطابقن، منتها مطابقت غیر صرفه. اگر یکی عام باشه، یکی خاص باشه، یکی تحت دیگری باشه، یعنی عام خاص باشند و عموم خصوص داشته باشند، اینا مختلف نیستند بلکه مطابق غیر صرفند. حالا فرض میکنه که دو علم مختلف یا علوم مختلف که لیس بعضها تحت بعضی، بعضی تحت بعضی نباشد، یعنی این علم مندرج تحت اون نباشه، بینشون خصوص نباشه، بینشون تباین باشه، بینشون اختلاف باشه. فلا یمکن ان تشترک فی المبدا الخاص، البته در مبدا خاص نمیتونن اختلاف داشته باشن. در مبدا عام چرا؟ مبدا خاص عرض کردم، مثلا میگیم که دو خطی که مساویان با یک خط، خودشون دوتا هم به هم مساویه، این مبدا خاصه، یعنی اختصاص داره به علمی که از مقدار بحث میکنه. دو عددی که مساویان با یک عدد معین، خودشون هم به هم مساویه، این دوباره یه مبدا خاص عدده. اولی مبدا خاص مقدار بود، دومی مبدا خاص عدده. این مبدا خاصا رو جابجا نمیشه به کار برد. اونی که مربوطه به عدده بیان توی مقدار به کار ببرید، اون که مربوط به مقدار بیان تو عدد به کار ببرید، نمیشه. اینو مشترک نیست، این مبدا خاص مشترک نیست. ولی مبدا عام چرا؟ اینطوری بگید دو چیزی که مساویان با یه چیز معین، خودشون دو تا با هم مساویان. دیگه دو چیز بگید، نگید دو مقدار، نگید دو عدد، خاصش نکنید، عامش کنید. اینو میشه تو علمای مختلف به کار برد. مبادی عام رو میشه تو علم مختلف به کار برد. از همه عام‌تر اینی که وجود آدم با هم جمع نمیشه. این وجود آدم با هم جمع نمیشن تو هر علمی میتونید به کارش ببرید، چون یه مبدا عامه، اونم عمومیت وسیع. در هر صورت اگر مبدای عام شد، میشه تو علوم مختلف به کارش برد، ولی مبادی خاص نمیشه تو علوم مختلف به کار برد. مبادی خاص هر کدومشون مخصوص علم خودشونه، لذا ایشون قید خاص میاره. فلا یمکن که این علوم اشتراک داشته باشن در مبدا خاص، مبدایشون حتما باید متفاوت باشه. اشتراک چگونه است که میگید لا تشترک؟ این لا علا انه، این علا انیت خل حد منها، اشاره به اشتراک ها دارد. با اون لایی که سر علا در آورده، تمام این چهار تا اشتراک رو نفی میکنه، یعنی هیچ کدوم از این صورت ها نباشه، هیچ کدوم از این چهار صورتی که میگیم نباشه. لا علا انیت خل حدون، حدون توجه کن یعنی حد وسط، حتما توجه کنید. منها یعنی من تلک العلوم، حدی از این علوم فی الوسط، یعنی وسط اصغر و اکبر. این وسط حد وسط نیست، این کلمه وسطی که اینجا گفته به معنی حد وسط نیست، به معنی وسط اصغر و اکبره. اون حدونی که قبل از منها بود اون به معنی حد وسطه. لا علی ان یدخل حد وسطی از این علوم فی الوسط، یعنی وسط اصغر و اکبر. چه شکل اول درست کنه؟ اینطور نباشه. دوم، ولا فوق. کلمه منها در وضع نسخ نیست و خوبم هست که نباشه. ولا فوق یعنی این به جای عطف بر فلوسطه. لا ان یدخل حد منها فلوسط ولا ان یدخل حد منها فلفوق. فوق معلومه دیگه، یعنی محمول، یعنی محمول نشه. وسط، حد وسطی که از این علوم است، یعنی مال این علومه، در وسط اصغر و اکبر نیاد، فوق اصغر و اکبر هم نیاد، که شکل ثانی درست بشه. در نسخه ما منها داره. منها رو جلوتر معنا کنیم خوبه. اینطوره، لا علا ان یدخل حد منها فی الوسط ولا منها فی الفوق. یعنی حد وسطی منها من تلک العلوم در فوق واقع نشه، یعنی محمول هر دو برهان واقع نشه. ولا تحت، باز در اینجام در وضع نسخ بعد از تحت منها نداره، اون خوبه. در نسخه ما منها داره، اینجا رو جلو معنا میکنیم. در همه اینجا منها رو به علوم برمیگردیم، از کدام ضمیر مؤنث به علوم برمیگرد اینجا. ولا تحت منها، یعنی ولا الا ان یدخل حد وسطی منها، یعنی از این علوم، تحت اصغر و اکبر. چه شکل ثالث درست کنه؟ روشنه دیگه مطلب، ردشم برم. ولا خارجن این چارومیه، یعنی ولا این دیگه منها نداره ها، اینجا خوبه، اصلا منها نداره. اون فوق و تحت هم اگه منها نمیداش خوب بود، فقط اون اولی منها داشت عب نداره. دومی و سومی البته منهاشو معنا کردیم، اگه تو چهارمی هم منها میذاشت معنا میشردیم، ولی خب نبوده بهتره. نسخه هم داریم که منها نداره، عرض کردم. این اینطور نیست که خودمون منها رو حذف کنیم، نسخه هم داریم که منها نداره. ولا خارجن یعنی ولا ان یدخل حد وسطی از اون علوم خارجن، یعنی خارج از اصغر و اکبر، یعنی بین اصغر و اکبر نباشد. بین اصغر و اکبر نبودن دو قسمه، یکی این که موضوعن، یکی محمولن. اینجا داره عبارت اینطور معنا شده، لا خارجن سبا اون کان این خارج موضوعن او محمولن. خارج بودن دو قسمه دیگه، یکی این که موضوع باشه برای اصغر و اکبر، در این صورت خارجه، یعنی بین دوتا نیست، بین اصغر و اکبر نیست. یکی این که محمول باشه برای اصغر و اکبر، در این صورت هم باز بین اصغر و اکبر نیست، خارج از اصغر و اکبر. اینجا دیگه تعبیر به فوق و تحت نمی کنه، تعبیر به موضوع و محمول می کنه. به جای تحت میگه موضوع، به جای فوق میگه محمول. مختلفن فی ذلک، در اون سه قسم قبلی تو دوت علم، تو دوت علم مختلف براهینمون مختلف نبود. اون اولی شکل اول بود، دومی هم شکل اول بود، یعنی تو این علم اول شکل اول درست میکردیم، تو علم دوم شکل اول درست میکردیم. در فرض دوم تو هر دو علم شکل ثانی درست کردیم، در فرض سوم تو هر دو علم شکل ثالث درست کردیم. اختلافی در اشکال تو این دو علم نداشتیم، ولی در فرض چهارم مختلفن فی ذلک، یعنی مختلفن در موضوع بودن و محمول بودن. یک برهان حد وسطش موضوعه، یک برهان حد وسطش محموله در دو علم، یعنی در این علم حد وسط موضوعه، در اون علم حد وسط محموله. فی ذلک یعنی در محمول بودن و موضوع بودن. در محمول بودن و موضوع بودن این دو تا برهان اختلاف دارن فی علمین، یعنی در این علم، در این علم حد وسط رو موضوع قرار دادیم تا شکل بشه ثالث، در اون علم حد وسط رو محمول قرار دادیم تا شکل بشه ثانی. پس در هر دو علم به لحاظ شکل یک نواخ کار نکردیم، شکلها رو متفاوت کردیم. برخلاف سه قسم قبل که در قسم اولش در هر دو علم شکل اول به کار بردیم، در قسم دوم در هر دو علم شکل دوم به کار بردیم، در قسم سوم در هر دو علم شکل سوم به کار بردیم، اما توی این قسم چهارم تو هر دو علم دو شکل مختلف به کار بردیم. مختلفان مختلفن فی ذلک، یعنی در موضوع مهمون شدن مختلفن فی علمین. تا حالا میگفت علوم، اینجا آمد گفت علمین، اینجا آمد گفت علمین. تا حالا بحثش در علوم مختلف بود، حالا میگه فی علمین، یعنی عبارت عوض میکنه. چرا؟ اولا اشکال نداره، علوم حداقلش میشه علمین، یعنی اگه علوم مختلف باشن حداقل این که دو علم مختلف باشن، این ذکر حداقله، ذکر حداقل اشکال نداره. ثانیا یه موضوعا داشت یه محمولا داشت، این موضوع محمولا دو تا بیشتر نیست، در یه شکل در یک علم میشه شکل ثالث، در یک علم میشه شکل ثانی، دیگه علم سوم نمیتونه مطرح کنه چون دو قیاس داشت، یکی به شکل ثانی یکی به شکل ثالث، دیگه نمیشه سه تا علم مطرح کنه، دو تا علم بعد مطرح کنه، لذا گفت فی علمین. نمیدونم این فی علمین گفتم توضیحش روشن شد، چرا گفت؟ اشکالی نداره اگر روشن نشد، عیبی نداره، ولی این مطلب روشنه. خب عبارت توجه کردی، در جایی که مبدا خاص باشد اشتراک در حد وسط نداریم، به هر یک از این چهار نحو اشتراک که باشد، به هر کدام از این چهار نحو اشتراک که باشد ما اشتراک در حد وسط نداریم. حتما باید اختلاف در حد وسط داشته باشیم، اگه اختلاف در حد وسط داشتیم اختلاف در مبدا داریم، پس در علوم و مختلف اختلاف در مبدا حاصله. روشن مطلب انشالله. بحث بعدی ما در مبادی عام است. الان گفتیم در مبادی خاصه اشتراک نداریم، در علوم مختلف نمیتونیم به کار ببریم، بعد میگیم و اما المواد العامه، یعنی در مبادی عامه اشکالی نداره که شما در علوم مختلف به کارشون بگیرید، چون ان شاءالله بحث بعدی ماست.
تعبیر فوق رو به کار میبریم، فهمیدید که فوق یعنی محبوب، پس ظاهرا اینجوری بهتره که یه فوق رو به معنی فوق اکبر اصغر نگیریم، فوق میشه فوق اصغر فقط. به اونجایی که مثلا تعبیر تحت رو به کار میبریم نگیریم، و اگه اینجوری هست اشتباه هست به تعبیر اصلاح میشه.
ولی خوب هست تو شکل ثانی حد وسط فوق هر دوه، یعنی هم فوق اکبر هم فوق اصغره. چرا فقط بگیم فوق اصغر؟ چون اگه بگیم فوق اصغر شکل اول هم شامل میشه.
چجوری اونجا فوق هر دو میشه؟
محموله در هر دو سیه، حد وسط در شکل ثانی محموله در هر دو است. یعنی اکبر محمولی داره که حد وسطه، اصغر هم محمولی داره که حد وسطه، فوق در هر دو است. نه توی صغرا حد وسط فوق اصغره، توی کبرا حد وسط فوق اکبره، پس حد وسط در هر دو مقدمه فوقه، این میشه شکل ثانی. در هر دو مقدمه اگه تحت باشه میشه شکل ثالث.